بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 144، سطر 13. و لیست السلاوت و تکاسف و علت اولیت لاحداث هذا التموج، بل ذالک لهما من حیث تعینان علی المقاومه. فالعلت الاولیه هی المقاومه. گفتیم که در قرع لازم است که قارع و مقروع مقاومت داشته باشند، و بعد گفتیم که صلابت و تکاسف و همچنین ملاست اینها معین اون حرکتن، معین اون تموجند، یا معین مقاومتن. به عبارت بهتر، ما بحث کردیم در این که در قرع دو تا حرکت لازم داریم. بعد حرکت دومی که مطرح کردیم، گفتیم که این حرکت دوم همون موجی است که در هوا حاصل میشه، و توضیح دادیم که صلابت، ملاست و تکاسف به این حرکت دوم کمک میکنه و حرکت دوم رو کامل میکنه. در گذشته هم گفته بودیم که قرعی میتواند موج هوا رو به وجود بیاره یا موج قابل شنیدن رو به وجود بیاره که با مقاومت قارع و مقروع همراه باشه. پس هم در حصول تموج مقاومت رو لازم دونستیم، هم صلابت و تکاسف و ملاست رو. حالا میخوام ببینیم علت اولیه برای تموج یا برای صوت، فرق نمی کنه چه بگیم تموج چه صوت، علت اولیه در قرع مقاومت است یا علت اولیه صلابت و تکاسف است. به عبارت سوم، به عبارت دیگر، آیا علت مقاومت است و تکاسف و صلابت معدند، یا نه تکاسف و صلابت علتند؟ ایشون میفهمد علت همون مقاومته، صلابت معین بر مقاومته، یعنی اگر جسم مقاوم سلب باشد مقاومتش کاملا مؤثر میشود و موجی که باید حادث شود موجی کاملی می شود. و اگر صلابت نباشد همون مقاومت در ایجاد تموج و صوت کافی است، منتها کمال مقاومت حاصل نیست، چون صلابت که معین مقاومت است حاصل نیست. پس فکر نکنیم که صلابت و تکاسف علت اولی هستند، بلکه مقاومت علت اولی است. نتیجه این بحثی که می‌کنیم این است که اگر صلابت رو برداشتیم، آسیب به موج وارد می‌شود، اما موج زائل نمی شود، بلکه حادث می شود، حادث می شود ناقصن. اما اگر مقاومت رو که علت اولی بود برداشتیم، موج اصلا حادث نمی شود. پس با برداشتن صلابت موج حادث می شود، کامل نیست. با برداشتن مقاومت موج اصلا حادث نمی شود. از اینجا کشف میکنیم که مقاومت علت است و صلابت علت نیست، چون اونجایی که این علت هست معلول میاد و اونجایی که علت نیست معلول نمیاد. ما میبینیم در مقاومت این وضع هست که هر وقت باشد موج حادث میشود، هر وقت نباشد موج حادث نمیشود. در صلابت این وضع نیست، اینطور نیست که هر وقت باشد موج حادث شود، هر وقت نباشد موج حادث نشود، بلکه هر وقت هست موج کامل می شود، هر وقت نیست موج ناقص می شود. پس صلابت معین مقاومته، نه که علت باشه، یعنی مقاومت رو کامل می کنه، اثر مقاومت رو اثر کاملی قرار می ده. صفحه 144 این سطر 4 سطر 13 هم و لیست صلابت و تکاسف علتن اولیتن لحداث حاضر تمبوج. حاضر تمبوج یعنی تمبوجی که بر اثر قرع به وجود میاد، یا تمبوجی که همون حرکت ثانیه است، چون بحث ما الان در حرکت ثانیه بود، همون تمبوجی که حرکت ثانیه است علت اولیش صلابت و تکاسف نیست. علت اولی یعنی اون علتی که با وجودش تمبوج حادث می شود. صلابت این که این علیتی نداره، بلکه علت مائده است، معین علته، هر چی دلتون خواهد اسمشو بذارید، ولی علت نیست. بل ذالک لهما، ذالک یعنی علت بودن، لهما برای صلابت و تکاسف وجود دارد به این حیث که اینها توینان علی المقاومه، یعنی سمتی که به این دوتا می دهیم سمت علیته، منطقه نه علیت اولیه، بلکه علیت اعانه‌ای، علیتی که در اون علیت اینها معین به حساب میان، نه در اون علیت علت اصلی به حساب بیان. اینا علت اصلی نیستند، معینند، بفرمایید معدند. والعلت الاولیه هی المقاومه، علت اولیه مقاومته، یعنی علت اولیه تمبوج مقاومته، که اگر باشد تمبوج هست، اگر هم نباشد تمبوج نیست. در این عبارت ابن سینا فقط صلابت و تکاسف رو مطرح کرده، در حالی که در وقتی حرکت ثانیه رو توضیح میداد صلابت و ملاست و تکاسف رو مطرح کرده بود. و من ملاست رو عرض کردم که در نسخه قدیم شوارق ملامسه است، الان می‌بینیم که ابن سینا ملاست رو به حساب نیاورده و لذا این احتمال تو ذهن ما میاد که شاید نسخه ملامسه درست باشه، اصلا ملاست حساب نشده و ذکر نشده وجود در جمله های قبل، بلکه فقط صلابت ذکر شده و تکاسف. این احتمال از این عبارتی که امروز خوندیم به ذهن ما میاد، اما توجه داشته باشید که قبلا ما گفتیم ملامست با عبارتی که در همون کنار کلامه ملامست بود نمی‌سازه، ملامست با جمله خودی که با جمله خودش که مربوط به خودش بود نمی‌سازه، چون اینطور بود ول ملامسه ایزن لالا ینتشر الهوا فی فرج الخشونه، که دیروز من توضیح دادم این جمله نشون میده که باید ملاست باشه. علی حال مهم نیست، حالا میگیم از این ستا رو، از اون ستایی که لازم بود ذکر بشه ابن سینا دو تاشو گفته، هم صلابت هم ملاست هم تکاسف هر سه معینند، اما ابن سینا دو تاشو ذکر کرده ملاست رو ذکر نکرده. این توجیه کنیم بهتر از این است که جمله چسبیده به ملاست رو خرابش کنیم. خب فسوت سر خطه، نتیجه گیری از کل مباحثه. از کل مباحث قرع و قلع یا قرع، چون قلع الان مطرح نشده، درباره قلع هم خیلی بحث نمی کنن، چون صوت بیشتر از قرع به وجود میاد، از قلع هم به وجود میاد اما نه زیاد. حالا صوت رو داره توضیح میده که از کجا حادث میشه. در صوت چند تا عامل دخالت دارند، حالا چه معین باشند چه اصلی باشند. یکی قرعه که باید کوبیدنی حاصل بشه، یکی موج برداشتن هواست، یکی هم حرکت هوا، که البته وقتی موج بر میداره حرکت هم هست، یعنی خود موج همراه حرکته، یا حرکت به نحو تموجه، هر چی اسمشو میذارید، هر دو جو طبیعی درسته. ولی هوا خصوصیتی نداره، لازم نیست حتما موج روی هوا باشه، رو هر جسم سیال رطبی اگر موج حاصل بشه صوت رو میرسونه. بله همون چه که عرض کردم، اگه خلع باشه که موجی حاصل نشه صوت به گوش ما نمیرسه، اما در وقتی که خلع نباشد بلکه واسطه وجود داشته باشه، چه واسطه هوا باشه چه واسطه آب باشه و بالجمله واسطه یه جسم سیال رطب باشد، صوت واصل به گوش ما میشه. بعد میفرماد که شرط این تموج، یعنی تموج جسم رطب سیال، این است که بین دو جسم فشرده بشه، دو جسمی که قارع یکی مخروع. وقتی این جسم رطب سیال مثلا هوا بین این دو جسم فشرده شد، موج حادث میشه و با حدوث موج صوت به وجود میاد و به گوش ما میرسه. این خلاصه مطالب قبله، خلاصه مطالبی است که از بحث قرع شروع کرده بودیم. فصوتو یهد و سمن تمه بوجل جسم رطب سیال، جسم رطب سیال باید موج بردارد، در حالی که منزقت است این جسم رطب سیال بین جسم این، منزقت این فشرده است بین دو جسم، دو جسمی که متساکن، سک به معنی برخورده، به معنی زدن، چیزی به چیزی رو بزنیم، این اصطلاح هم میگن سک. دو جسم متساک یعنی دو جسمی که با هم برخورد کنند، که هر دو متقاومین باشند، اگر مقاوم نباشند سکی تولید نمیشه، یا اگه تولید بشه شنیده نمیشه. من حیث و هوه کذالک، هوه یعنی اون جسم، کذالک یعنی منزقتن، خب این جمله که خوندم روشنه، فقط باید ببینیم غیر حیثیت رو باید چی آورده، چون میگه من حیث و هوه کذالک، یعنی من حیث و هوه منزقتن. برای هوا دو حیثیته، برای آب هم همینطور، البته شاید حیثیت متعدد باشه، حتما هم حیثیت متعدد هست، منتها دو تا حیثیتی که ما باید مطرحشون کنیم، ببینیم با کدام حیثیت موج حاصل می شود یا صوت حاصل می شود. دو تا حیثیت برای آب هستی که آب بودن و به عبارت دیگر جسم رطب سیال بودن، دوم منزقت شدن و فشرده شدن. برای هوا هم همین دو حیثیت هست، یکی هوا بودن و به عبارت دیگر جسم رطب سیال بودن، یکی هم منزقت شدن. اونی که عامل تموز می شود، عامل موز برداشتن و عامل پیدایش صوت می شود، او هوا بودن، آب بودن یا به عبارت مختصر جسم رتب سیال بودن نیست، بلکه حیثیت انزقاته. موج به خاطر انزقاط حاصل میشه، نه به خاطر اینکه این رتب است و سیال است. ممکنه رتب و سیال باشه فشرده نشه، خب موج تولید نمیشه. پس صوت با موج درست میشود، موج مال جسم رتب سیال است، من حیث هو و کذاله، یعنی من حیث هو منزقتن، نه من حیث هو رتب و سیال. پس خیلی حیثیت لازم آورده بشه، چون ممکنه کسی بگه چون این جسم رتب و سیال است پس موج بر می‌دارد. ما میگیم نه، چون رتب و سیال است و منزقت شده، فشرده شده، به این جهت موج بر می‌داره. پس منهی سوا کذاری روشن شد. ابن سینا میخواد این مطلب رو تأکید کنه، با یه مثال تأکید میکنه. مثال شما نبرای ارز کنم، آب رو ملاحظه کنید، رنگ رو ادا میکنه. ادا میکنه یعنی عبور میده، یعنی مانع وصول لون به باصره نمیشه. مثلا فرض کنید ما این طرف آب ایستادیم، یه جسم رنگی هم اون طرف آبه، این آبی که وسط واقع شده مانع رسیدن اون رنگ به چشم من نیست، بلکه رنگ رو از خودش عبور میده و به چشم من میرسونه. هوا هم همینطوره، فلک هم همینطوره. این ستا در ادا کردن لون یعنی عبور دادن لون مشترکند، و به خاطر همین حیثیت ادا لون اسم خاصی دارن، یعنی شفاف نامیده میشند. آب و هوا مشترکن در این که درشون صوت حاصل میشه. اون ستا یعنی آب و هوا و فلک مشترک بودن در این که ادای لون میکردن. این دوتا یعنی آب و هوا هم مشترکن در این که محل صوت واقع میشن. اشتراک اون ستا در ادای لون باعث میشد که نام خاصی بگیرن و شفاف نامیده بشن. اشتراک این دوتا هم در این که محل صوت بشوند باعث می شود که نام جدید، نام خاصی بگیرند، یعنی قابل تموج نامیده بشند. ما به هوا میگیم قابل تموج، به آب میگیم قابل تموج. پس هوا و آب و فلک شفافن، لذا ادا لون میکنند. آب و هوا قابل تموجند، لذا موج بر میدارند و محل صوت واقع میشوند. پس توجه کردید که حرف قبل رو تشمیل کردیم، هوا رو متموج گرفتیم و با تموجش صوت رو حادث دیدیم. و این همونی که گفتین فصوت و یهدوس من تموج الجسم رتف سیار، همون مطلب رو داره تشمیل میکنه. و کما ان الماء و الهوا و الفلک، این ستا تشترک فی طبیعت عدائلون، در طبیعت عدائلون مشترکن، ولو در شخص طبیعت لون تفاوت کنن، هوا خب لون رو راحت تر میرسونه تا آب، چیزی ته آب افتاده، ته حوض افتاده، رنگی هم هست، دیده هم میشه، ولی فرق میکنه با چیزی که تو هواست. اونی که تو هواست لونش واضح تر به من ادا میشه، اونی که تو آبه لونش به اون وضوح به من ادا نمیشه. در طبیعت عدائلون شریکند، ولی در شخصش و کیفیتش شدت و ضعفش شریک نیستند، اختلاف دارند. و تلک طبیعت لها اسمان و هوا شفیف. و کذالک، نسخه قدیم شوارق هم و کذالک داره، ولی نسخه شفا فکذالک داره و اون خوبه، نسخه شفا خوبه که فکذالکه. اینطوره: و کما ان الهوا و الهوا، کما ان الماء و الهوا و الفلک تشترک تا آخر، فکذالک الماء و الهوا لهما معنان یشترکانه. فا باشه بهتره، چون ال کماست، واو غلط اندازه. فکذالک الماء و الهوا لهما معنان یشترکانه فی، معنایی براشون هست که هر دو در اون معنا مشترکن، از حیث این که یه دو صفیه هم از صوت، از این جهت که درشون صوت حادث میشه، یعنی محل صوتن، از این جهت که محل صوتن یه معنا مشترک دارن. اون معنای مشترک چیه؟ ولیکن اسمه قبول و تموج، اسم اون معنای مشترک فرض کن که قبول و تموجه. یعنی ما به آب و هوا میگوییم قابل و تموج، همونطور که به آب و هوا و فلک میگیم شفاف. بله تموج هست، اصلا بدون تموج صدا به گوش نمیرسه. حالا بله صدا قوی باشه، صدای رد، به قول شما صدای انفجار بمب، صدا صدای قویه و موجش هم موج شدید. صدای شدید تولید میکنه و گوش رو متاثر میکنه، موجش هم موج شدید لامسه رو متاثر میکنه، لامسه رو آسیب میزنه. اینا که توی جنگ بر اثر انفجار با موجی میشن یعنی چی؟ یعنی اون موج شدید به بدن اونها میرسه، لامسه شون رو، و بعدم شاید از طریق لامسه بعضی از قوای دیگر رو منفعل میکنه. و این شخص مشکل پیدا میکنه، تا از طریق لامسه، شاید هم از طریق سامه، ولی ظاهرا از طریق لامسه است. از طریق لامسه این موج شدید به مغز و اینها میره، آسیب وارد میکنه. بله، یا مویدگار پاره میکنه، ولی این بالاخره همون آسیب فشاره، فشار آسیبی است که به لامسه میزنه، گاهی از اوقات به خود بدن دیگه. پس اونجا هم موج هست، نمیتونیم موج منکر بشیم، هر جا موج نباشه اصلا صوت نیست. و لیسه زالک، زالک اشاره داره به قبول تموج. این مطلب من عرض کردم، قبول تموج از این جهت نیست که آب یا هوا، آبند و هوا، صرف آب بودن، صرف هوا بودن باعث می شود که قبول تموج کند، بلکه هوا و آب منزقت، یعنی فشرده. تموج صفت آب است، صفت هوا است، نه صفت آب به ماهو و آب و صفت هوا به ماهو و هوا. بلکه صفت آب به ماهوه آبی که منزقت شده، به ماهوه هوایی که منزقت شده. و لیسه ذالک من حیث المتوسط ما ان او هوا ان. ذالک یعنی قبول تموج از این جهت نیست که اونی که وسط واسطه شده بین اون قر و گوش من آب تنهاست یا هوای تنهاست. تنها رو قید میارم، آب تنها یا هوای تنها، بلکه آب منزقت و هوای منزقت. نه تنها یعنی بی قید، نه فقط آب بودن یا هوا بودن این آب و هوا رو قابل تمبوز کرده باشه، بلکه آب و هوای منزقت بودن این هوا رو قابل تمبوز کرده، یا آب رو. کما ان الاشفاف لم یکن من حیث المتوسط فلکن او هوا اون. چنانچه شفاف بودن، شفاف بودن فلک به خاطر این نیست که فقط فلک است، یا شفاف بودن هوا به خاطر این نیست که فقط هواست، بلکه به خاطر این است که انهما یا ادیان لون، یعنی هوایی است که یا اد لون، فلکی است که یا اد لون. کما ان الاشفاف لم یکن از این جهت که متوسط، یعنی اونی که بین چشم من و بین اون لون واسطه شده فلک هست، یعنی فقط فلک بودنش یا فقط هوا بودنش دخیل است در شفاف بودنش. اینطور نیست، چون هوا است که لون را ادا می کند، فلکی است که لون را ادا می کند، لذا شفافه. پس قید حسیت را نباید ندیده گرفت. این یه خط می خواد بگه قید حسیت را نباید ندیده گرفت. نگیم هوا و آب مواجند یا قابلیت تموج دارند، بگیم به حیث این که منزقت شدند مواجند. همچنین نگیم هوا و آب و فلک شفافند، بلکه بگیم به حیثی که اداء لون میکنن شفافند. غیر حسیت رو باید بیاریم، غیر حسیت رو نیاریم کلمون صادق نیست. ثم قال، این ثم قال رو توجه کنید، ما گفتیم موجی که بر هوا وارد میشه به گوش ما میرسه، این نحوه حدوث موج روشن شد که بر اثر حرکت هواست، یعنی حرکت ثانیه. اما حالا بحث ما اینه که این دائره‌ای که الان تشکیل شد بر اثر حرکت دورانی هوا، همین دائره می آید تا به گوش من برسد، یا این دائره کنار خودش دائره دومی رو درست میکنه، دائره دوم دائره مجاور خودش رو که سومه ایجاد میکنه، دوائر متحد المرکزی دور تا دور هم هی قرار میگیرن تا اون آخرین دائره به گوش من واصل بشه. چطوره؟ یه دونه دائره خطی روی هوا درست میشه و حرکت میکنیم تا گوش من میرسه، یا اون دایره خطی دایره کناری رو میسازه خودش محو میشه، دایره کناری هم دی بغدیه خودش رو میسازه محو میشه، تا آخرین دایره ای که محیط به این دوائر قبلیست به گوش من میرسه. میفهمد این دومی درست، اولی درست نیست. شما سنگ که تو آب میندازید مشهوده براتون که یک دایره را نمیفته بیاد به اطراف، بلکه دایره دایره بعد خودش رو احداث میکنه، یعنی فشار میاره بر دایره بعدی، یعنی فشار اشتباه گفتم بر دایره بعدی، فشار میاره بر قسمت بعدی آب یا بر قسمت بعدی هوا، و بر اثر فشار دایره جدیدی میسازه، و این دایره های جدید یکی پس از دیگری به نوبت میان تا آخریش به گوش من واصل بشه و من بشنوم. ثم قال و یجب ان یعلم، که تموج معناش این نیست که حرکت انتقالی از یک هوای معین حاصل بشه، من هوا این واحد به اینه، یعنی یک حرکت، یک هوای معین. اینطور نیست که یک هوای معین حرکت کند و بیاید، بلکه این هوای معین هوای معین بعد از خودش را متأثر می کند و خودش از بین می رود. دو مرتبه هوای بعدی هوای بدتر را متأثر می کند، همینجا تا برسه به گوش ما. بل کل حاله فی تموج الماء، یعنی تموج هوا مثل حالیست که در تموج آبه. همونجور که شما در تموج آب میبینید که دوائری تشکیل میشوند و قبلی از بین میرود بعدی دوباره بعد تر خودش را به وجود میابرد، همونجور که در آب این چنین است در هوا میتوره. حیثو یحدثو بالتداول، یعنی این موج با تداول حاصل میشه. تداول یعنی دست به دست دادن، دست به دست کردن، نه همون دست به دست دادن. دست به دست کردن معنیش اینه که تنبلی کردن، کوتاهی کردن، تعنی به خرج دادن. اما دست به دست دادن یعنی از این دست بدیم به اون دست، اون دست بده به دست دیگه، همینطور دست به دست بدیم تا به یکی، به اون آخری برسه. حالا این موج ها هم دست به دست میدن تا اون آخری موج به گوش ما برسه. بلی یحدثو به تداول، بلکه حادث می شود این تموج هوا به تداول. تداول گفتم دست به دست دادن، یه عبارتی دیگه هم می تونید برش بیارید، به نوبت. تداول به معنی نوبت. تلکل ایام ندابل ها بین الناس، آیه اگه درست خونده باشم نمیدونم، بین الناس درست گفتم ولی هر یاد چلکل ایام یعنی این حکومت هایی که هست، نداوله ها بین الناس، به نوبت به مردم میدیم، دست به دست میدیم، یعنی نمیذاریم یک پادشاهی و یک حکومت از اول کره زمین تا آخر کره زمین طول بکشه. چلکل ایام، حالا چلکل ایام حکومت یا هر امتیازی دیگره، اینو دست به دست میدیم. اینجا هم میتونه تداول و این دست به دست دادن، نوبت درست کردن. به صد من بعد صد من مع سکون قبل سکون، حدوث به دست به دست دادن و دست به دست دادن به این صورته، صد من بعد صد من یعنی فشاری بعد از فشاری. اون هوای قبلی فشار میره به هوای بعدی، دائره ای رو در هوای بعدی ایجاد میکنه. مع سکون قبل سکون، سکونی برای اون قسمت بعدی آب بود، برای قسمت قبلی آب بود سکونی، سکون دیگری برای قسمت بعدی حاصل میشه. صدمو با کلمه بعد میاره، سکون رو با کلمه قبل میاره. این اشاره دارد به این بحث که به تعبیر من دائره‌ای بعد از دائره‌ای حادث می شود و اون دائره قبلی محو می شود. سکون یعنی محو شدن. با صدمه دائره حادث می شود و این دائره قبلی ساکن می شود، یعنی محو میشه. موج وقتی میخواد محو بشه معنیش اینه که ساکن میشه دیگه، یعنی آب ساکن میشه، وقتی ساکن شد موج محو میشه. صدمه بعد از صدمه میاد، یعنی موجی بعد از موجی ایجاد میشه، یا به تعبیر بهتر دائره بعد از دائره ایجاد میشه و سکون قبل از سکون اتفاق میفته. یعنی دائره قبلی قبل از اینکه دائره بعدی محو بشه محو میشه، دائره قبلی قبل از محو دائره بعدی قبل محو میشه، یعنی قبل از سکون بعدی این سکون قبلی حاصل میشه. دیگه روشنه با این توضیح که هست کردم مطلب روشن. و هاذا تموج الفاعل للصوت سریع. این تموجی که الان ترسیم کردیم که چگونه به وجود میاد سریعه، لذا میبینید صوتی که حادث میشه سریعا به گوش میرسه. لکنه لیس به قوی سک، کوبیدنش قوی نیست. سک رو به معنای کوبیدن گرفتن، به معنای برخورد، قبلا هم متساکین داشتیم، اونجا سک رو به معنای برخورد گرفتن، اینجا میتونی سک رو به معنای برخورد بگیری. برخوردشون قوی نیست ولی سرعتشون زیاده. سک از سکه یسکو به ذم عین الفعل میاد، به ذم سات، اینو اشتباه گفتم، سکه یسکو به ذم سات در مضارع. معنای مختلف داره. به زمین نسبتش میدیم، میگیم سکهو، یعنی او را با هرچه بود سخت زد، برخورد چوب به بدن. یا سک کرد رجل، یعنی اون مرد رو زد و دور کرد. سک کلبابم میگن، یعنی در رو بر هم زد و بست. در هر صورت در اینجا سک به معنی برخورد کردن، به هم زدن، یعنی دو چیز رو به هم بزنن که به همون معنی برخورد کردن. این تا کلام ابن سینا. و یستحیل و بقاءه، مطلب دیگر است، آیا سوک بقا دارد، قرار دارد یا نه زائل می شود؟ این عبارت ابتدا چند جور معنا میشه، باید ببینیم کدومش اراده شده و کدومش در اینجا درسته. صوت باقی میماند، یعنی صوتی که حادث میشه از بین نمیره، که این واضح باطله که صدایی میاد بعد از مدتی میریم دیگه نمیاد، تموم میشه، پس نمیشه گفت صوت باقی است. و این واضحه که صوت باقی نیست، لذا لازم نیست بگه یستحیل و بقا او، پس این معنی مراد نیست اصلا. یعنی کسی توهم به بقا برای صوت نمی کنه تا ایشون بیاد بگه یستحیل و بقا او. مراد از بقا در اینجا قراره، همونطور که خود لاهیجی تفسیر کرده، یعنی صوت قرار نداره، قرار نداره یعنی ثبات نداره. بلکه زائل میشه. چی زائل میشه؟ این مهمه. چی زائل میشه؟ خود صوت زائل میشه یا قسمت‌های اولی صوت زائل میشه؟ از اون اول زائل میشه تا برسه به آخر. منظور این دومی، از اون اول زائل میشه تا برسه به آخر. قرار نداره، یعنی اجزای قبلیش زائل میشن تا اجزای بعدی به وجود بیاند، مثل تکلم میمونه. تکلم چگونه است که اجزای قبلی باید زائلشون تا اجزای بعدی بیاد؟ صوت هم همینجوره. منتها حالا در تکلم اون کلام قبلی یا کلمه قبلی باید از بین بره تا این کلمه بعدی بتونه بیاد، ولی در امواجی که حاصل میشه اینطور نیست که حالا موج اول از بین بره تا موج دوم از بین بیاد. موج اول موج دوم از بین به وجود میاره، شاید خودش یه لحظه باقی بمونه بعدن از بین بره. اتفاقا همینطور هم هست، باقی میمونه، چون بعد از این که من صدا رو در گوشم شنیدم، اون دفعه گفتیم حاسه من میره بیرون، که البته اصلا بیرون نمیره، ما برای تعبیر بهتر، برای تعبیر واضح اینطور میگیم، حاسه من میره بیرون تا صوت رو در همون جایی که تولید شده بشنود. پس معلوم میشه هنوز امواج به کلی از بین نرفتند که این حاسه میتونه اون امواج هم دریافت کنه. منتها امواج باید از بین برند، به نوبت هم از بین برند، اون قبلیاش از بین میره بعدیاش میاد، اما نه به صورت کلام، که کلام متوقف است، تا اون اولی از بین نرفته دومی نمیاد. در موج هوا اینچنین نیست، اینطور نیست که تا اولی از بین نره دومی نیاد، دومی در کنار اولی میاد، منتها اولی زودتر از دومی تمام میشه و باقی نمیمونه. اینطور نیست که صوت که حالا میاد تمام امواجش باقی بماند، بلکه امواج قبلیش از بین میره تا برسد به این امواج بعدی. این موج بعدی هم آخر سر از بین خواهد رفت. مثل حرکت میمونه، مثل حرکت میمونه، مثل تکلم میمونه. دلیل ایشون بر مطلب مدعاش هم اینه که موج تابع حرکته یا صوت تابع حرکته، همونطور که حرکت قرار نداره موج هم قرار نداره، صوت هم قرار نداره. این استدلال ماست، چون موج یا صوت تابع حرکت است، حکم حرکت رو دارد، همونطور که حرکت قرار نداره این هم قرار نداره. حالا معنی قرار ندارد چیست؟ در حرکت مراجعه کن ببینید معنی قرار ندارن چیست، همون معنی رو در موج و صوت هم اراده کنید. و یستحیل و بقاءه، یعنی قرار اجزای صوت، اجزای صوت محال است که قرار داشته باشند. لأنه، دلیل رو توجه کنید، لأنه یعنی صوت، تابع للحرکت غیر غیر قارت الاجزا، صوت تابع حرکتی است که اون حرکت اجزایش قرار ندارد. وقتی حرکت اجزایش قرار ندارد، صوتی هم که تابع حرکت مثل حرکت اجزایش قرار ندارد. وقت هم روشن شد که اجزا قرار ندارد چرا، و هم روشن شد که اجزا قرار ندارد معناش چیست، یعنی چگونه قرار ندارد. هم علت قرار نداشتنش معلوم شد، هم نحوه قرار نداشتنش معلوم شد. وقتی ما تشبیه کردیم، نه تشبیه کردیم، تابع قرار دادیم، وقتی ما صوت رو تابع حرکت قرار دادیم، هم معلوم شد که صوت قرار ندارد، هم نحوه قرار نداشتنش معلوم شد. و معذالش استدلال دیگه بمونه برای جلسه بعد، هرچند که یه ذره وقت داریم.